ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هیئت اروپایی برای گفتگو درباره توافق اتمی ایران به واشنگتن می‌رود. 5 نفر دیگر از نیروهای وابسته به ایران در سوریه کشته شدند. یکی از فرماندهان سابق کرواسی در دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی خودکشی کرد. هیئت اروپایی متشکل از نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه برای گفتگو با مقامات آمریکایی درباره توافق هسته‌ای ایران به واشنگتن می‌رود. شبکه خبری CNN به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داده است که این هیئت نمایندگی روزهای پنجشنبه و جمعه با نمایندگان کنگره، مقامات ارشد وزارت امور خارجه و احتمالاً مقامات کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش CNN، هدف از این سفر افزایش فشار به آمریکا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که یکی از مخالفان توافق هسته‌ای است، در 22 مهر ماه از امضای گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و گزارش را به کنگره فرستاد. کنگره آمریکا تا 22 آذر ماه فرصت دارد تا نظر نهایی‌اش را درباره توافق هسته‌ای اعلام کند. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 5 نفر دیگر از نیروهای فاطمیون و زینبیون در سوریه خبر داده است. لشکرهای فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه از شیعیان افغانی و پاکستانی تشکیل شدند. تسنیم بدون اشاره به زمان و محل کشته شدن این عده از برگزاری مراسم خاکسپاری آنها در قم خبر داده است. ایران افرادی را که در سوریه کشته می‌شوند مدافعان حرم می‌خواند و می‌گوید نیروهای ایرانی تنها برای آموزش و دادن مشاوره به ارتش سوریه در آن کشور حضور دارند. سلوبودان پرالیاک، یکی از فرماندهان سابق کرواسی که پس از اعلام نظر دادگاه با نوشیدن زهر خودکشی کرده بود، جان خود را از دست داد. روز چهارشنبه دادگاه حکم 20 سال زندان او را تایید کرد و لحظاتی پس از آن آقای پرالیاک زهری را که با خود به دادگاه برده بود نوشید. سلوبودان پرالیاک 72 ساله در دوران جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق در دهه 90 میلادی سعی داشت منطقه‌ای خودمختار متشکل از کروات‌ها در داخل بوسنی ایجاد کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد قوای سه‌گانه کشور انتقاد کرده است. او در این نامه انتقادهای شدیدی از عملکرد نهادهای مختلف مطرح کرده و نوشته است مشکلات مدیریتی و اقتصادی وضع را به جایی رسانده که هر لحظه ممکن است کشور و مردم را با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و مدیریت مواجه سازد. بابک غفوری آذر از نامه آقای احمدی نژاد گزارش می‌دهد.
اختلافات محمود احمدی نژاد و اطرافیانش با قوه قضاییه و انتقادهای شدید آنها از این قوه و برخی نهادهای دیگر جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه رئیس جمهوری پیشین ایران به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وارد دوره تازه‌ای شده است. نامه‌ای که در آن آقای احمدی نژاد از نارضایتی بی سابقه مردم از وضع کشور و عملکرد نهادهای مختلف صحبت کرده و هشدار داده است که به گفته او اعتماد مردم به نهادهای مختلف به صفر نزدیک شده است. محمود احمدی نژاد در این نامه البته اصلی ترین انتقادها را مطابق رویه چند ماه اخیرش متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کرده و نوشته است مقام‌های قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند. او از وجود 17 میلیون پرونده قضایی در کشور خبر داده و این اتفاق را نشانه روشنی از آنچه وضع نابسامان و کارنابلدی مقام‌های قضایی و اشکالات اساسی در دستگاه قضایی نامیده دانسته است. طی هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد و معاونان دولت پیشینش از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به شدت از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کردند. آقای احمدی نژاد هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. اینکه چرا رئیس جمهوری پیشین ایران این بار تلاش کرده به شکل علنی پای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به منازعه اخیر خود و اطرافیانش با دستگاه‌های مختلف کشور باز کند، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر میرسه که از رایزنی‌های پشت پرده آقای احمدی نژاد در این زمینه کاملا ناامید شده، همونجوری که وقتی آقای خامنه‌ای متوجه شد که اون توصیه‌های پشت پردهش در مورد منصرف کردن احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری فایده نداره، اومد علنی موضوع رو مطرح کرد. آقای احمدی نژاد هم به یک نوعی مقابله مس کرده و وقتی دیده تلاش‌هاش شکست خورده موضوع رو علنی کرده که در نهایت مسئولیت اون چیزی که داره دربارش اتفاق میفته در ساختار قضایی جمهوری اسلامی متوجه رهبر جمهوری اسلامی بشه و به این نوع خواسته که این هشدار رو بده که اون رو مسئول این رخداد میدونه.
محمود احمدی نژاد در نامش به آقای خامنه‌ای البته از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامی نبرده، اما از عده‌ای صحبت کرده که به نوشته او خود را حق مطلق مالک و صاحب انحصاری کشور و انقلاب و ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانسته و توده‌های مردم را رعیت می‌پندارند. او گفته این گروه اقلیت مطلق هستند اما تلاش می‌کنند تا قدرت و مناصب اصلی برآمده از انقلاب را به طور انحصاری در خدمت خود و تثبیت حاکمیت جناها و باندهای قدرت و ثروت به کار گیرند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران انتقادهای آقای احمدی نژاد را متوجه دستگاه قضایی و خانواده لاریجانی می‌داند.
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده. در واقع برای لوس کردن پرورده‌هاش سعی می‌کنه خودش و یارانش رو قربانی دسیسه‌های شخصی صادق لاریجانی و شخص علی لاریجانی معرفی کنه. حملات شخصی مسلط احمدی نژاد بقای مشائی به صادق لاریجانی و سایر مقامات قضایی، البته در تاریخ جمهوری اسلامی، منظورم منازعات داخل قدرت هست، بی سابقه است. این اتهامات شخصی، اینکه صادق لاریجانی در اطراف قم زمین تصاحب کرده، برادرانش کارچاخ‌گون و زمین‌خوار هستند، آقای محسن یجی که طلا گرفته و غیره، به وضوح مقامات قضایی رو منفعل کرده، مخصوصا اینکه مقامات ارشد قضایی خودشون متهم به فساد مالی هستند و در این زمینه بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری هم نمیتونن بکنن.
ساعتی پیش از انتشار نامه تازه رئیس جمهوری پیشین ایران، غلامحسین محسن یجی سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره قوه قضاییه این صحبت‌ها را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خوانده بود و او را به یک لات از چشم افتاده تشبیه کرده بود. با این همه قوه قضاییه ایران به صورت عملی واکنشی به این انتقادها نشان نداده است. رضا حقیقت نژاد این اتفاق را ناشی از نامشخص بودن موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات آقای احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید آقای خامنه‌ای در موقعیت خاصی در مقابل رئیس جمهوری پیشین ایران قرار گرفته است.
حداقل سه تا وضعیت رو می‌تونیم تصور بکنیم. یکی اون موقعیت فردیش هستش که یک رابطه خیلی خوبی رو در یک دوره با آقای احمدی نژاد داشته و شخص آقای احمدی نژاد خیلی تعریف کرده و در مقابل برخی از چهره‌های مهم جمهوری اسلامی ترجیحش داده و الان مقابله علنیش با آقای احمدی نژاد میتونه که یک بی‌اعتباری سیاسی شدید باشه. مسئله دوم در بین اصولگراها هستش که الان یک نارضایتی حد اکثری از آقای احمدی نژاد دارن و ترجیح آقای احمدی نژاد یا توجه به آقای احمدی نژاد میتونه که این نارضایتی بین اصولگراها رو تشدید بکنه و موجب واگرایی بیشتر بشه. ولی موضوع سوم در مورد مواقعی بوده که افراد با نهادهای جمهوری اسلامی به خصوص نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای مثل شورای نگهبان یا قوه قضاییه یا سپاه چالش داشتن. توی همه این موارد آقای خامنه‌ای به دلایلی که میخواد از به تعبیر خودش قانون اساسی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و نهادها دفاع بکنه سمت این نهادها ایستاده. به نظر میرسه که در این موضوع هم آقای خامنه‌ای کماکان ترجیحش اینه که به نهادهای وفادار به خودش توجه بیشتری بکنه و اون تجربه سیاسیش هم احتمالا به نتیجه رسوندتش که بازی کردن یا تیکه کردن به اون نهادهایی مثل سپاه یا قوه قضاییه احتمالاً اطمینان بخشتر هستش تا تکیه کردن به یک فردی مثل احمدی نژاد که در نهایت ممکنه سرکشی بکنه و بی‌آبرویی بکنه.
محمود احمدی نژاد در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی ایران به مقام‌های دولت حسن روحانی هم انتقاد کرده و نوشته است که آنها با امید و اعتنای بیش از اندازه به نتایج توافق موسوم به برجام یا تمرکز بیش از حد بر آن، به گفته او تقریباً سایر امور کشور را رها کردند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید در مورد نامه محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
بنده به عنوان یک ایرانی از جسارت معاون اول قوه قضاییه که آقای احمدی نژاد را 8 سال رئیس جمهور این مملکت بود و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و در ساختار قدرت نقشهای کلیدی داشته، آدمی لات، زبانحرز، نفهم، یاورگو و دروغگو معرفی کرده، تشکر میکنم. آدمی که دارای حاله نور بوده الان مستحق حاله زور است.
آقای روحانی، جنابعالی در مورد عملکرد 100 روزه در صدا سیما فرمودید که دولت عربستان برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های سیاسیش در منطقه ایران را به عنوان دشمن اصلی معرفی کرده است. آقای روحانی، از صحبت‌های شما نتیجه می‌گیریم که اگر آقای خامنه‌ای همواره در صحبت‌هایش تمد دشمن می‌زند و آمریکا را به عنوان دشمن اصلی معرفی می‌کند، برای سرپوش گذاشتن برای شکست‌های سیاسیش در منطقه خاورمیانه است.
بعد از چندین سال که این آقای روح رحمیلی پدرشون این همه پارتی داشتن و اینا، بعد چند سال 2 سال به شما زندانی دادن، فکر نکنید مردم فراموش کردن اون جنایت هایی که شما انجام دادی.
آقا بلداهش رهبر ما آدم دانشمند، بیشترین دانشمند، بیشترین مرد دنیا هست. آقا وقتی که مسئولین دیگه فرمانشات رهبر رو درست گوش نمیدن، درست عمل نمیکنن، رهبر مقصر نیست. چرا این آقایون تو این رهبر میکنن؟
آقای روحانی، ما ملت نیازی به تشکر شما نداریم. شما در مقابل ملت باید شرم و حیا کنید که در پشت حکومت دیکتاتوری پنهان شده اید، فقط شعار دادن بلدید. آقای روحانی، فشار تحریم های آمریکا و فشار ملت به زودی هر دو بالهایتان را خواهد شکست. خیلی دیر بیدار شدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. رئیس سازمان بهزیستی تعداد معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرد. این معتادان در گروه سنی 15 تا 64 سال هستند و به گفته این مقام دولتی بیشترین ماده مصرفی هم تریاک است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انیشیروان محسنی بندپی که در یزد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه 11% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند، این تعداد از معتادان زن را زنگ خطری برای جامعه خواند. وی همچنین گفت نگاهی که پیش از این معتاد را مجرم می‌دانست تغییر کرده است. سازمان پزشکی قانونی تعداد قربانیان زمین لرزه 2 هفته پیش در استان کرمانشاه را 505 نفر اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 19 جسد از 21 جسد شناسایی شده از ساکنان سرپل ذهاب بودند. هنوز هویت 1 نفر از قربانیان شناسایی نشده است. در زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه 400 نفر از ساکنان سرپل ذهاب جان خود را از دست دادند. و دادگاه فدرال نیویورک رسماً اعلام کرد که رضا زراب اتهامات خود را پذیرفته و با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شد. پیش از این گزارش‌هایی درباره همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی منتشر شده بود و روز دوشنبه قاضی دادگاه اعلام کرده بود که رضا زراب محاکمه نخواهد شد. رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق پولشویی، پرداخت رشوه و تقلب بانکی متهم شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.